5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پلیس بین‌الملل اینترپل نام 6 تن از مقام‌های فیفا را در فهرست قرمز خود قرار داد. یک مقام آمریکایی می‌گوید بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد. و باراک اوباما سیاست‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران را موفق خواند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. اینترپل پلیس بین‌الملل امروز به درخواست آمریکا نام 2 تن از مقام‌های بلندپایه پیشین فیفا و همچنین 4 مدیر مرتبط با اتهام رشوه‌خواری در فدراسیون بین‌المللی فوتبال را در فهرست قرمز خود قرار داد. این اشخاص عبارتند از جک وارنر، رئیس پیشین اتحادیه فوتبال منطقه‌ای آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب، نیکولاس لوز، رئیس سابق اتحادیه فوتبال آمریکای جنوبی، 3 شهروند آرژانتینی که به پرداخت حدود 150 میلیون دلار رشوه به فیفا برای به دست آوردن حقوق رسانه‌ای و تبلیغاتی مسابقات فوتبال متهم هستند و همچنین مدیر یک شبکه تلویزیونی برزیلی که شرکت‌های متعلق به او در پخش مسابقات فوتبال نقش داشتند هستند. فهرست قرمز اینترپل بدین معناست که امکان بازداشت این افراد در هر کشور عضو اینترپل وجود دارد. به گفته یک مقام آمریکایی، بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در راه حل‌های بحران این کشور جایی ندارد. جان آلن، ژنرال بازنشسته آمریکایی مسئول تشکیل ائتلاف ضد داعش، امروز در کنفرانسی خبری در دوحه پایتخت قطر گفت: همکنون بحث‌های بسیار داغی میان برخی کشورها بر سر چگونگی دوران گذار در سوریه در جریان است، اما بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه در هیچ یک از راه حل‌ها جایی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با تلویزیون اسرائیل از سیاست‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفت وضع تحریم‌های اثرگذار علیه ایران در طول 5 سال گذشته سبب شد تا رشد اقتصادی ایران احتمالاً برای 1 دهه به تأخیر بیفتد و همین امر ایران را به پای میز مذاکره کشاند. و سفیر ایران در روسیه میگوید لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 فرصتی استثنایی برای همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه ایجاد کرده است. روسیه میگوید آماده است در آغاز سال 2016 میلادی این سیستم را به ایران تحویل دهد، اما پیش از آن قرارداد قبلی باید بازبینی شود و ایران شکایت خود را از دادگاه بین‌المللی پس بگیرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از آنا رایسکایا.
مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت از تصمیم رئیس جمهور روسیه برای لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران ابراز خرسندی کرد و گفت که تحویل این سامانه‌ها راه گسترش همکاری‌های فنی نظامی دو کشور را هموار می‌کند. وی در پاسخ به سوال پیرامون احتمال پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه به درخواست مقامات روس، حل این مسئله را بر عهده کارشناسان نهاد و گفت آنچه برای ما اهمیت دارد این است که ولادیمیر پوتین ممنوعیت فروش این سامانه‌ها را لغو کرد و بقیه مسائل فنی است که نمی‌تواند مانع اجرای تصمیم رئیس جمهور روسیه شود. وی افزود با دریافت این سامانه‌ها مشکلات حقوقی حل خواهد شد. ایوان کانوالوف، رئیس مرکز رقابت‌های راهبردی در مسکو، میگوید برای روسیه حل اختلاف‌های حقوقی با ایران از مسائل اصولی است و نه فنی.
ایران подал на нас в суд. Он должен отказаться от судебного преследования, и после этого тогда мы готовы будем поставить.
ایران علیه ما به دادگاه شکایت کرده و پیش از اینکه این شکایت را پس بگیرد نمیتواند S-300 دریافت کند. اما ظرافت وضعیت در آن است که ایران نمیخواهد تنها ضمانت خود برای دریافت این سامانه ها را از دست بدهد. در دور باطل افتاده ایم و برای خروج از آن یکی باید موضع خود را تغییر دهد. بعید میدانم روسیه که هدف از تمام کارهای اخیرش بزرگ نمایی موقعیت و اهمیت خود است تن به عقب نشینی دهد. باید ببینیم چگونه ایران میتواند این مشکل را حل کند.
سه‌شنبه یان نوویکوف، مدیر اجرایی شرکت المازنتی، اعلام کرد که تمامی محدودیت‌های سیاسی از پیش پای تحویل S-300 به ایران برداشته شده و در صورت توافق تجاری فروش این تسلیحات انجام خواهد شد. او در مورد زمان و شرایط تحویل این سامانه‌ها توضیح بیشتری نداد. اما همان روز ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور همکاری‌های فنی نظامی، گفت که روسیه در تلاش است انتقال S-300 به ایران را در ابتدای سال آینده میلادی آغاز کند. به گزارش بلومبرگ این مقام ارشد کرملین افزود که هم اکنون مذاکره با ایران برای تدوین قرارداد جدید در جریان است و یکی از مواردی که باید تغییر کند ارزش قرارداد است، زیرا به گفته وی سمانه هایی که طبق قرارداد پیشین تولید شده بود به مشتری دیگر فروخته شد و قطعاتی که اکنون در روسیه موجود است پیشرفته تر است از آنچه قبلا به ایران وعده داده شده بود. پیشتر مقامات روس گفته بودند 5 سمانه که طبق قرارداد 800 میلیون دلاری سال 2007 برای ایران تولید شده بود، پس از فسخ این قرارداد و بازگرداندن 167 میلیون دلار پیش پرداخت آن قراضه شد. آندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیر سنتر در مسکو، بر این باور است که ضد و نقیض بودن اطلاعات پیرامون این معامله درباره اجرای آن سوال‌های برمی‌انگیزد.
ما исходим из того, что прямо сейчас вот если мы решим поставить Ирану комплексы, то нам нужно будет сначала
حتی اگر بخواهیم این سامانه‌ها را به ایران تحویل دهیم، به تدارکات زمانبر مقدماتی نیاز داریم. اما به عقیده من مطرح کردن دوباره این مسئله همان ایجاد مسئله است که اکنون برای حل آن از غرب امتیاز می‌خواهیم. به نظرم این قرارداد از ابتدا قرار نبود اجرایی شود و در آینده نزدیک عملیاتی نخواهد شد. ضمناً آنطور که از اظهارات مقامات روس برمی‌آید، حتی قراردادی هنوز وجود ندارد.
تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران پس از آن بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته که اوایل هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو از پایان موافقیت میز مذاکره با روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سامانه‌ها در اسرع وقت در اختیار ایران قرار گیرد. اما سرگی ریبکوف، همتای روسش، این خبر را تایید نکرد و بازبینی قرارداد پیشین با ایران و پس گرفتن شکایات این کشور از دادگاه را شروط تحویل S-300 خواند. آن رایسکا، رادیو فردا.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
میتونید برای ما ایمیل بزنید و همچنین میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید به این شماره 20 48 799 599 800. این شماره پیامگیر راهی آسان برای ارتباط با سایر شنوندگان رادیو فردا است. خبرهای زد و نقیزی در رابطه با محاکمه دو مأمور پلیس فرودگاه جده در ایران منتشر شده. برخی از مقام‌های ایران از آغاز محاکمه دو مأمور پلیس جده در دادگاه جنایی این شهر خبر دادند که اتهام آنها آزار و اذیت دو نوجوان ایرانی اعلام شده. برخی دیگر هم گفتند که محاکمه این دو مأمور در روزهای آتی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم ژان خاکزاد.
در حالی که معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری دادگاه دو پلیس به گفته او خاطی فرودگاه جده و تقاضای حکم اعدام برای آنها خبر داده بود، رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید ممکن است محاکمه این دو مأمور در پایان این هفته آغاز شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه 12 خرداد ماه گفت بر اساس شواهد موجود کیفرخواست سنگینی برای این دو مأمور که به گفته او مجرم و فاسد هستند تنظیم شده است. به گفته مقام‌های ایرانی در هفته دوم تعطیلات نوروز سال جاری به هنگام بازرسی از یک کاروان حج عمره ایرانی، مأموران فرودگاه جده به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی آنها را از بقیه جدا کرده و به گفته همان مقام‌های ایرانی این دو جوان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. به دنبال انتشار این خبر، چند مورد تظاهرات اعتراض‌آمیز در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد. ولی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، روز دوشنبه 24 فروردین ماه اعلام کرد سفر حج و عمره زائران ایرانی تا زمان محاکمه و مجازات این ماموران متوقف می شود. در این حال حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه، از برگزاری اولین جلسه محاکمه این دو مأمور پلیس در صبح روز دوشنبه 11 خرداد ماه در دادگاه شعبه 7 جنایی جده خبر داده است. به گفته آقای قشقاوی، دادستان جده به اتهام خیانت در امانت به عنوان مأمور پلیس و اعمال شنیع در حین مأموریت خواستار اعدام این افراد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی همچنین گفته است سرکنسول ایران در جده در جلسه دادگاه حضور داشته و ادامه محاکمه این ماموران به چهارشنبه هفته آینده موکول شده است. اما یک روز پس از بیان این سخنان، رئیس سازمان حج و زیارت ایران در سخنان دیگری گفت ممکن است جلسه محاکمه دو پلیس عربستان سعودی تا پایان همین هفته آغاز شود. به گفته سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، پس از محاکمه و مجازات این دو مأمور پلیس و مذاکره با وزیر حج عربستان در صورت اطمینان از تأمین امنیت زائران، سفر زائران ایرانی به حج و عمره از سر گرفته خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
5:11 دقیقه عصر در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. گزارش ها را پی میگیریم. به دنبال افزایش تدابیر امنیتی در آبهای جنوبی اروپا جهت جلوگیری از ورود پناهجویان، متقاضیان پناهندگی راه تازه‌ای را برای ورود به غرب اروپا پیدا کردند. مجارستان، جایی که در آغاز این هفته صدها پناهجو وارد این کشور شدند و بلافاصله راهی بازداشتگاه ها شدند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را بشنویم از همکارم شهرام امیریان.
در پی غرق شدن یک کشتی در یک ماه و نیم پیش در دریای مدیترانه که گفته می شود حامل بیش از 700 پناهجوی آفریقایی بوده، سران کشورهای 28گانه اتحادیه اروپا در یک نشست فوری موافقت خود را با افزایش شمار کشتی‌ها، هواپیماها و هلیکوپترهای تجسسی در این آب‌های مخاطره‌آمیز اعلام کردند. با تشدید اقدام‌های امنیتی و بازگشت آرامش نسبی در آب‌های جنوبی اروپا، پناهجویان راه دیگری را برای ورود به کشورهای پناهنده پذیر اروپا یافتند. بر پایه گزارش MTI، خبرگزاری رسمی مجارستان، تنها در اوائل این هفته مرزبانان این کشور موفق به دستگیری و بازداشت نزدیک به 1400 پناهجو شدند. به این ترتیب با تشدید اقدام‌های امنیتی در آب‌های مدیترانه، به نوشته روزنامه‌ها، پناهجویان از این پس تلاش می‌کنند از طریق مجارستان خود را به کشورهایی مانند آلمان برسانند. مسیری که این پناهجویان پشت سر گذاشته تا به مجارستان و سپس به غرب اروپا راه یابند، اولین پرسش ما از حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است.
با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، همه یا قسمت خیلی خیلی زیادی پناهجویان سعی میکنن از مسیر ترکیه خودشون رو به اولین جزیره در دونان برسونن و بعد اونجا مسائلی که توی این چند سال گذشته شاهدش بودیم، برخوردهای نچندان دوستانه مقامات یونانی با آنها، اسارت اونها در اردوگاه ها، فرار اونها، جنگ گریزی که بین اونها و مامورین یونان هست و بعد بتونن خودشون رو از یونان به قسمت خشک یا پیوسته اروپا برسونن و مجارستان از راه‌های عمده فرار اونهاست از کشور مبدأ خودشون تا به یک کشوری توی اروپای غربی، بیبل بیشتر از همه آلمان.
آقای نوذری، بفرمایید که از آغاز سال جاری میلادی شمار پناهجویان به طور کلی در آلمان تا چه اندازه بوده؟
تا آخر ماه آپریل 100,000 نفر پناهجوی جدید در آلمان تقاضای پناهندگی دادن. برآورد اینه که چیزی بالای 300,000 نفر امسال تا آخر سال در آلمان ما متقاضی پناهندگی جدید خواهیم داشت.
با توجه به ارزیابی آقای نوذری، اگر شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان تا پایان سال جاری میلادی از 300,000 تن فراتر رود، این کشور برای سومین سال پیاپی مقام اول را از نظر پذیرش پناهجویان نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در میان 44 کشور صنعتی دنیا هم به دست خواهد آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا ساعت 5:30 حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت. شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.